چند روز با فاصله جشنواره صنایع دستی فجر برگزار شد. میدون جشنواره صنایع دستی فجر هم در کنار همه رویدادهایی که در دهه فجر برگزار میشه جوانترین رویداد
درست،
فجری ماست.
کامله کامله.
امسال هفتمین دورش برگزار شد و برای اولین بار بین المللی برگزار شد. از 12 کشور حدود 60 یا نزدیک 70 اثر فاخر از 12 کشور وارد این نمایشگاه شد و از مجموع آثار فاخر کشورمون از هنرمندای داخلیمون نزدیک 300 اثر تو دوره هیئت انتخاب به مرحله نهایی رسید یا نمایشگاه دایر شد در موزه ملی و در پایان هم در اختتامیه یه جایزه دارن به نام سرو سیمین.
بله،
7 سرو سیمین داده شد که 4 تاشو از این سروا رو تهرانی هنرمنده تهرانی بردن.
به به.
امسال یه دونه جایزه تورنج سیمین. تورنج سیمین برای بانوان فعال در حوزه صنایع دستی هستن.
درسته.
که یک هنرمند، یک بانوی هنرمند از خطه کردستان این جایزه رو برد. رویداد بسیار خوب بود، استقبال خیلی خوب شد. تو روز اختتامیه نزدیک به 2000 نفر از خانواده صنایع دستی از سراسر کشور دور هم جمع شدن. دیدارهای تازه شد، هنرمندایی که حتی شاید زبان همدیگر به لحاظ گویش‌های محلی از یک خطه از شمال، یکی از مثلا جنوب برنجین، ولی سابقه همکاری، سابقه شاگرد استادی حتی داشتن در حوزه صنایع دستی.
بله.
اخبار مختلفی راجع به بافت‌های تاریخی ما که بیشتر اون اخبار خبرهای تلخی که میگم در این حوزه است.
متوجه.
مهمترین اتفاقی که چندین ماه رسانه‌ها بهش پرداختن، یک کمیته کارشناسی، یک هیئت کارشناسی از طرف وزارتخونه تشکیل شد، پیگیری کردن. سالیان سال از موضوع بافت تاریخی شیراز مطرح میشه که در گروه یک طرح توسعه توی منطقه 57 هکتاری یه محدوده هست. ببین آقای خرمی، دو تا تعریف وجود داره. بافت تاریخی با بافت فرسوده متفاوته.
درسته، کامل.
همش هم مقصر رو نمیشه اجرای طرحهای توسعه که عموما دولت داره انجام میشه دونست. بعضی موقع ها ما خود مردم هم بین تعریف بافت تاریخی و بافت فرسوده گیر میفتیم و دل به بافت تاریخی نمیدیم، ارزش اون بافت تاریخی رو نمیدونیم.
درود بر شما.
این مثال میزنم، خانواده در یک منطقه زندگی میکنه، یک منزلی رو داره توی محدوده ای از شرک بافت تاریخی اون شهره، منتها به فکر این هست که این خونه رو بکوبه، مجوز بگیره و مثلا 4 طبقه ساخته اون بسازه. اینو خود ما مردم داریم انجام میدیم. همش این نیست که مثلا دولت میخواد یه طرح توسعه اجرا بکنه، یه جاده‌ای بکشه، یه بازاری بزنه،
بله،
یه مسیری.
بله بله.
خب ما هم باید توجه بکنیم. چندین ماه رسانه‌ها روی این موضوع کار کردند. انقدر حساسیت در حوزه میراث فرهنگی توی خبرنگارای این حوزه خیلی داغ و خیلی حساسه. آقای زرقامی یه هیئتی رو مشخص کردن، ما پژوهشگاه میراث فرهنگی روی این حوزه خیلی کار کرد و به زرس قاطع بعد از اینکه یک هیئت کارشناسی و یک جلسه خبری در خود بافت تاریخی شیراز برگزار شد، اعلام کردن که اجرای این طرح هیچ آسیبی بافت تاریخی نمیزنه. یه گزارشای گوشه کنار مثلا می اومد که یه جای آسیب دیده، یه جایی گفتن باید خراب بشه، ولی با طرحی که از طرف وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه اعلام شد و نکته ای که وزیر میراث فرهنگی اعلام کردن، بافت تاریخی شیراز قرار سالم باقی بمونه
انشالله.
ما نمونه های حفاظت از بافت تاریخی رو مثلا داریم. بافت تاریخی یزد کمترین آسیب رو دیده، منظورم به غیر قبل از سیلابی که اتفاق افتاد.
درست.
علتش این بود که ثبت جهانی شده بود، کاملا محافظت داره میشه، استانداردهایی برای ساخت و ساز اونجا وجود داره که باید رعایت بشه، استعلامهایی صورت میگیره. متاسفانه امسال سیلابی که در یزد اتفاق افتاد یک خسارت 2000 برآورد اولیه 2500 میلیارد تومانی اینجا اتفاق افتاد. آقای دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی اعلام کردن که ما این طرح پیشنهاد به دولت دادیم، ولی متاسفانه پیگیری که ما کردیم ازشون گفتن که هنوز هیچ ردیف بودجه مشخصی برای این 2500 میلیارد برای جبران اون خسارت، برای بازسازی و مرمت اون از طرف دولت ابلاغ نشده. امیدواریم که سال بعد
انشالله
بتونیم بودجه خوبی بگیره این بازسازی منطقه و درست بشه. یه اما اگر یه تأسفی وجود داره این که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که سه ضلع اصلی و مأموریت مهم مدره، دوستان ما هم خبرنگارایی که حالا حاضر هستن اینجا هر کدومشون دغدغه حوزه‌های خودشونو دارن، ردیف بودجه ها و اگر ازشون بپرسی خیلی امیدوار کننده نیست. مجموع بودجه‌ای که پیشنهاد شده برای سال 1402 رقمی حدود 2850 میلیارد تومانه برای یک ایران بزرگ، برای میراث فرهنگی که باید پاسداری بشه، برای گردشگری که قرار توسعه داده بشه، برای صنایع دستی که باید حفظ بشه، جلوگیری بشه از منسوخ شدن این هنرها. خانواده بزرگ 1,500,000 نفری هنرمندای صنایع دستمون که بخش عمدهشون بیمه نیستند. بله. اگرچه بله. بارها مسئولین میگن که بیمه دغدغه اصلی نیست، اگر کارآفرینی شکل بگیره، سرمایه گذاری شکل بگیره، خود هنرمند میتونه خودشو بیمه بکنه. الزاما اینطوری نیست که حتما ما وارد این بشیم که دولت یه سرمایه بذاره، اما اینکه خب چجوری این هنرمند یا این صنعتگر حوزه صنایع دستی پا بگیره، مواد اولیه‌اشو تامین بکنه، با این افزایش تورم، با این مشکلاتی که وجود داره، و چجوری بازار به دست بیاره. خب اینها دغدغه‌ای است که باید رفع بشه.
کامل.
خب هنرمند برای همین اول میگه آقا برای من یه تضمین بیمه انجام بده و من یه مدتی پا بگیرم، بعد حالا اگر به رونق صنایع دستی و هنرم رسیدم بتونم بیمه خودم رو هم خودم تقبل بکنم. از همه اینا بگذاریم، الان داریم وارد یکی از فصل‌های مهم گردشگری میشیم. نوروز سال گذشته، سال 1401 نوروز بیش از 52 میلیون نفر شب، این واحد شماره آماریه.
بله.
ما در فاصله 25 اسفند سال قبل تا 17 فروردین
25 اسفند 1400 تا 17 فروردین 1401. بله.
تو این فاصله این رقم گردشگری ما بی سابقه بود.
52 میلیون نفر شد.
حتی تهرانی که هیچ وقت جز به مقاصد گردشگری اقامت قرار نمی گرفت،
1400 خیلی تهران شلوغ بود.
قرار نمی گرفت، تهران جز به مقاصد گردشگری اومد جز به 10 مقصد انتخابی.
بله.
مردم.
بله.
ما معمولا قسمت استانهای شمالیمون قرار میگیره، اصفهان و شیراز قرار میگیره، خراسان رضوی قرار میگیره، تهران اومد برای نخستین بار در طول این 40 سال اصلا سابقه نداشت، تهران جزء مقصد شد. و خودمونم که خب به لحاظ ظاهری شهر رو میدیدیم که چقدر گردشگر وجود داره، عوامل مختلف داشت، موضوع کرونا بود که 3 سال مثلا متوقف بود، محدودیت های سفر داشتیم و از زمانی که دولت 13 روی کار اومد آبان ماه اعلام کردن که محدودیت ها کاهش پیدا کرده و آروم آروم موج سفر شکل گرفت که دیگه به نوروز که رسید ما یه اتفاق خیلی خوب سرعت گردشگری دیدیم. پیش بینی میشه امسال هم اتفاق بیفته.
ایشالله.
برای فعالان صنعت گردشگری اتفاق خوبیه، اما آیا نظارت وجود داره، مدیریت وجود داره، اطلاع رسانی وجود داره، همه اینا هست؟ مثال سادهش میزنم، ما در نوروز یه تغییرات آب و هوایی داریم.
کامل.
خب این باید بلافاصله اطلاع رسانی بشه که کسی که میخواد برنامه‌ریزی سفرش رو انجام بده، در حین سفر هست یا در یک نقاط پرخطر قرار داره که میتونه سیلاب اتفاق بیفته، بارندگی اتفاق بیفته، بتونه ایمن باشه تو سفر.
آخه ما یه کلید واژه داریم که حداقل چند سال اخیر ارتباط مستقیمی به یک دولت نداره. من حداقل در 3 دولت این کلید واژه رو میخوام نام ببرم، به نام سندروم قفلت، یا به قول معروف گفتنی آن چیزی که در ادبیات رسانه‌ای این گونه تعبیر میشه یا از زبان دوستان عنوان میشه که ما در حقیقت انتظار همچین مسئله‌ای رو نداشتیم و ادبیاتی از این شکل. مثلا وقتی شما دارید درباره حوزه سفر، خاصه اگر ایمنی رو یکی از اصلی ترین کلیدهای حوزه سفر در نظر بگیریم، از جاده بگیری تا آب و هوا، اینکه میفرمایید بعد از الان اطلاع رسانی بشه، خب یک بازه زمانی که اصلا جدول هوایی و آب و هوا به شکل کامل وجود داره، برخی از اتفاقات هم ممکن است که ناگهانی باشد. چنین زیرساختی در کشور ما صادقانه وجود داره یا خیر؟
یه بخشش به قول شما زیرساختیه، یه بخشش فرهنگیه. یعنی ما این که چقدر عادت داریم که قبل از سفرمون چک بکنیم اطلاعاتمون رو، ببینیم که تو مسیری که داریم میریم، مقصدی که داریم میریم، اوضاع به چه صورته.
درست، این ما منظورت مایه شهروندی که مایه سفرت بکنیم،
مایه شهر. بله، بله. این از این نظر میگم ما چقدر میایم مقصدمون رو کنترل بکنیم، اقامتگاهاشو، مسیرمون رو کنترل بکنیم، بین راهی‌هاشو.
درسته
که بدونیم هر چند کیلومتر میتونیم استراحت بکنیم اگه خریدی لازم داریم و یا احتیاجات ضروری داریم اتفاق بیفته، و مقصدمون مثلا وضعیت سفر به چه صورته. الان اعلام کرد، الان میخوام بگم زیرساخت به وجود اومده، وجود نداشته، به وجود اومده. مثال میزنم برای دومین سال داره اتفاق میفته. به روز آمار ضریب اشغال اقامت های استان ها رو دارن اعلام میکنن.
درسته.
همین دیروز اعلام کردن دبیر ستاد مرکزی خدمات سفر آقای فاطمی اعلام کردن که هرمزگان، مازندران، گیلان، اصفهان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، قم، لرستان، چهارمحال وقتی،
بله،
90% ضریب اشغال دارن. یعنی 90% از هتل هاشون مراکز رسمی اقامتیشون تکمیل شده.
ببین
با همین اطلاعات اگر اطلاع رسانی بشه، من اگر مقصد سفرم دارم این استان رو انتخاب میکنم، یا باید زودتر اقدام میکردم، یا اینکه این نکته شو میخوام بگم زیر ساخت ایجاد شده، پیشنهادات مکمل دارم میکنم، میگن اگر این استان ها هنوز دارید برنامه‌ریزی میکنید، اگر این استان ها رو میبینید پر شده، استان های بعدی رو انتخاب بکنید، یا تو این استان شهرهای مکمل یا شهرهای دیگه ای رو انتخاب، بله، بکنید برای اقامت. این کار خوبیه، منتها اینکه به چه شیوه اطلاع رسانی بشه به دست مردم برسه، یه بار عظیمش دوش ما خبرنگاراست، دوش ما رسانه‌هاست که باید به مردممون اطلاع رسانی
کامله.
اون نکته فرهنگیش اینه که چقدر مردم استقبال میکنن، چقدر مردم به این اخبار توجه میکنن. همیشه به صورت سنتی مسیر جاده شمال انتخاب میشه و حرکت میکنه، بدون اینکه آگاهی داشته باشیم اون مقصد. الان مسیر باز الان امروز اعلام کردن ظرف چند سال مسیر تهران شمال جاده امامزاده داوود مسدود شده، ظرف 2 ساعت هم اعلام کردن که باز شده. این که اطلاع رسانی بشه، به گوش ما برسه، به گوش من شهروند مسافر گردشگر برسه، این هم نشون باید من استقبال بکنم از این موضوع، به سمتش برم، از اون اطلاعات استفاده بکنم. نکته دیگه، ما دقیق اگر بخوام بگم 887 نقطه پرخطر تو جاده داریم.
بله،
این آمار وزارت راهه. این که ما چقدر این نقطه ها رو میشناسیم، قبل از این نقطه یه طرحی دارم به نام 30-60. این طرح میگه که 60% اتفاقات تصادفات تو 30 کیلومتری جاده اتفاق میفته.
درست.
ورودی به شهر، بله، اتفاق میفته. اگر ما اینا رو شناسایی بکنیم، اطلاع داشته باشیم، میدونیم که سرعت مطمئنمون چقدر باید باشه، بار ترافیک و ورود به شهر برای ماشین هایی که دارن وارد اون منطقه گردشگری میشن چه جوری باید باشه، استراحت باید بکنیم، قبل تو شب حرکت نکنیم یا خوابالوده نباید باشیم، دقت بیشتری توی رانندگی باید داشته باشیم. اومدن مثلا این کار انجام تو اون فاصله یه چند کیلومتر قبل‌تر از اون یه فضای ایجاد کردن، به راننده ها اعلام میکنن که یه استراحتی بکنن که هم بار ترافیک رو بگیرن، هم که اگر احساس خستگی برای رانندگی طولانی مدت دارند بتونن اونجا رفع بکنن، بعد به ادامه مسیر برن که بار تصادف و آمار تصادف تو اون منطقه، تو اون محدوده کاهش بدن. یه آمار دیگه هم وجود داره، این که استانهایی که اون 90% بود، مثل استان رضوی، خراسان رضوی، سمنان، کرمانشاه، اردبیل و استان خراسان شمالی، اینا 80% ظرفیت تکمیل شده، و استانهای همدان، زنجان، کردستان و آذربایجان غربی همه اینا کمتر از 60%. این نشون میده که ما میتونیم استانها رو به راحتی انتخاب بکنیم. اگر بخوام نکته دیگه رو براتون بگم، از بودجه سال 1402 که برای خیلی از گردشگرها بسیار مهمه و البته تاثیر مستقیم رو درآمدهای دولت میذاره. یه فصلی وجود داره به نام عوارض خروج، خیلی هم بهش پرداختن خبرنگارا. برای سال آینده عوارض خروج برای یک بار از کشور خارج شدن 400,000 تومان، بعد دومین بار 600,000 تومان، سومین بار 800,000 تومان و این تصاعدی شکل میگیره. برای سفر حج تو بودجه پیشنهاد شده 132,000 تومان، عتبات عالیات 45,000 تومان، هوایی 15,000 تومان،
زمینی.
بله. فعالان گردشگری تو حوزه گردشگری که گردشگری خارجی که به عوارض مستقیم چیز سفر ارتباط داره یه مقدار اعتراض کردن که آقا این روند تصاعدی به درآمدهای دولت شاید کمک بکنه ولی به میزان سفر و گردشگری خارجی ما لطمه میزنه، درآمدهای فعالان صنعت گردشگری رو کاهش میده. این اعداد توی کمیسیون تلفیق داره بررسی میشه، حالا توی صحنه دولت صحنه مجلسی تصویب بشه، امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه این بخش رو یعنی فصل دوم برنامه رو برای ورود به مرور مهمترین اخبار حوزه ها آغاز بکنیم که قرعه رو من بر گردن جناب نخکوب نیاسری بزرگوار انداختم، فهمونه که چند دقیقه زمان هستش؟ گفتم حداکثر 10 دقیقه، گفتن من تو 4 دقیقه تموم میکنم قضیه رو. 21 دقیقه این گفتگو در حقیقت برای مرور اخبار با شما جناب نخکوب نیاسری عزیز همراه شد. آرم بخش بعدی رو بشنویم، با دیگر خبرنگار و حوزه او هم دل خواهیم شد.
پیشخوان
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با برنامه خودتون، ویژه برنامه، آخرین برنامه در سال 1401 و ویژه برنامه تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. در خدمت 4 خبرنگار بزرگوار در حوزه‌های مختلف هستیم و این فصل، فصل مرور مهمترین اخبار سال 1401 خورشیدی است. حال با سرکار خانم آیدین پورخامنه همراه میشیم، حوزه کتاب و ادبیات، در خدمتتونم.
ممنونم آقای خرمی که وقت دادید به من تا مروری کنم به مهمترین اخبار. خب از نمایشگاه 34 شروع کنم. بله. که امیدواریم در سال 1402 اتفاق بیفته. دیروز که داشتم به صحبتهایی که امروز قراره انجام بدم فکر میکردم، میگفتم که برم بگم که هنوز جا و زمانش مشخص نیست، ولی امروز مشخص شد. همونطور که شما گفتید همون مصلاه و 20 تا 30 شهریوره، ولی هنوز خب اینو بگم که مهمون خارجیمون مشخص نیست.
20 تا 30 اردیبهشت دیگه.
بله اردیبهشت، میبخشید اشتباه گفتم. هنوز مهمون خارجیمون مشخص نیستش و این برای نمایشگاه بین المللی تهران، بین المللی شو قصد مکس میکنم، خیلی رنجاور، تأسف آوره که اینقدر بود بین المللیش مخصوصا تو سالهای اخیر کمرنگ شده. سالهای قبلش هم کمرنگ بود، انتقادهای زیادی میشد، ولی نمایشگاه 33 اصلا انگار که دیدگاه برگزار کنندگان به بخش بین الملل یه چیزی مثل همون بخش ناشران خارجی بود.
بله،
که
بله.
فقط توش کتاب فروخت بشه و برای تبادل حق کپی رایت هیچ فکری نمی کردن، هیچ برنامه‌ای تقریبا میشه گفت نبود.
بله.
یه راهروی اختصاص داده بودن به آژانس‌های ادبی که معمولا خالی بود. اگه به عنوان خبرنگاری که تمام ساعات نمایشگاه اونجا بودم میتونستم مدیر یک آژانس رو پیدا کنم، خیلی خوشحال میشدم و وقتی که باهاش صحبت میکردم خوشحالیام از بین میرفت و میفهمیدم که واقعا تو این نمایشگاه خبری نیست. مذاکراتی که انجام میشد مذاکراتی بود که قبلا داشتن مدیران آژانس ها انجام میدادن و فقط اینجا ادامهش میدادن. لزومن ناشران جدید، نویسندگان جدیدی پیدا نمی کردن و متاسفانه این روندی که الان ما تو اواخر اسفند 1401 هستیم و مهمان خارجی مشخص نیست، برنامه مشخص نیست، تازه جاش مشخص شده که کجا و چه روزهایی قرار اتفاق بیفته، شاید داره این پیامو به ما میده که باز هم شرایط مثل نمایشگاه دوره 33 باشه و حتی بدتر از اون باشه. متاسفانه باز هم تو این دوره نمایشگاه مجازی و حضوری همزمان قراره که اجرا بشه. این یکی از مشکلات ناشران توی دوره قبلی بود. البته بحث‌های افتخارآمیزی درباره این همزمانی انجام دادن، فروش بالا میره، ولی این برای ناشران خیلی سخته که بتونن هر دو ساحت و پوشش بدن. درست. هم مجازی رو بتونن پوشش بدن، یه تعدادی نیرو براش بذارن، هم حضوری، و این برای ناشران کوچیکتر سخت‌تر میشه. ناشران بزرگتر ممکن اونقدر نیرو داشته باشن ولی ناشران کوچیک به هیچ وجه اونقدر نیرو ندارن و گاهی توی نمایشگاه بسته‌های پستیشون رو داشتن جابجا میکردن.
سعی میکردن،
اصلا اینجوری نیستش که مثلا فکر کنیم که توی دفتر انتشارات اون کار داره انجام میشه و توی نمایشگاه به قسمت نمایشگاهشون میرسن، که ما میخواییم که این نمایشگاه یک نمایشگاهی باشه که از حالت فروشگاهی بیرون بیاد و ناشران بتونن با نویسندگان، با مخاطبان و با سایر ناشران، ناشرانی که از کشورهای مختلف میان، صحبت کنن. اما متاسفانه تنها داره به بعد فروشگاهیش تأکید میشه. البته توی اون قسمت مهمان خارجی انگار مذاکراتی داره با کشور هند انجام میشه و به نتیجه نزدیک شده ولی هنوز قطعی نشده. درباره مکانش هم که مسلا مشکلات همیشگی خوش از نظر شلوغی خواهد داشت، هرچند که میگفتن راهروها گشادتر از سالهای پیش شد. تو نمایشگاه 33 این درست بود، گشادتر شده بود ولی باز هم رفت و آمد خیلی سخت بود، تهویه هوا خیلی شرایط سختی رو به وجود آورده بود. اون سال اولین سالی بود که بعد از 2 کرونا مردم با وحشت به نمایشگاه می اومدن و اون هوا هوایی نبود که احساس آرامش و امنیت کنیم.
البته دوستان عزیز شنوندگان، نکته عرض بکنم سرکار خانم پورخانی تو رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی خاصه در حوزه کرونا بسیار 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 سختگیر هستند و به قول معروف گفتنی کمی از این تاکیداتش دال بر این نگاهشون در حوزه مقوله بهداشت و رعایت بهداشت عمومی شما قرار بدید. عذرخواهی می‌کنم، می‌فرمایید.
بفرمایید. شاید کاغذ دومین موضوع مهم سال پیش باشه، شاید از نمایشگاه هم مهم‌تر باشه کاغذ، چون ناشرا باید کاغذ داشته باشن که کتاب منتشر کنن و بیان توی نمایشگاه و کتاباشون رو ارائه کنن. کاغذ تولید داخلی، کاغذ مازندران، یکی از جاهایی بود که تاکید میشد میخواد به خودکفایی برسه تا پایان امسال.
بله.
و همه نیازها رو تامین کنه. بعضی وقتا مسئولان میگفتن که نه، این خودکفایی فقط توی حوزه کاغذیه که ما نیاز برای آموزش داریم، ولی بعضی وقتا میگفتن نه، همه نیازها تو نشرم پوشش میده. ولی حتی اگه ناشرای ما به دستشون اون کاغذ برسه، که نمیرسه متاسفانه، و فقط به محدود ناشرانی که دولتی هستن یا حتی نیمه دولتی هستن این کاغذ میرسه، این کاغذ متاسفانه کیفیت مناسبی نداره. وقتی برای اولین بار کاغذ رو از نزدیک دیدم، کاغذ مازندران، رو یاد دفترهای مشقی که دهه 60 باش توش می نوشتن افتادم. یه کاغذ توسی رنگ و نازکی هستش. ما اون موقع ها خیلی خوشحال می شدیم که سمت جدید کاغذ میریم و وقتی که پشت کاغذ رو می نوشتیم مواظب بودیم که کاغذ پاره نشه، و متاسفانه خاطرات سخت و دوران جنگ من زنده شد و گفتم که این کتاب ها اگه من بخوام توش یادداشت برداری کنم، تو حاشیه‌اش بنویسم، شاید دووم نداشته باشه. تو مصاحبه ای هم که با مدیر انتشارات امیرکبیر تو سال پیش انجام دادم گفتم که مثلا انتشارات امیرکبیر پدر من هم هنوز کتاب هایی از این انتشارات داره که تو کتاب خونه است و صحیح و سلامته، هیچ تغییر نکرده، ولی من فکر نکنم بتونم از این به بعد کتاب هایی داشته باشم که همچین به نسل های بعدی، حالا به فامیل برسه حتی اگر فرزندان من به دنیا نیان. گفتن که ما کتاب ها رو در دو سبک منتشر میکنیم، کتاب های با کاغذ های جنس خوب و کتاب های با کاغذ های مازندران، تا افرادی که میخوان کتاب بخونن شاید مجبور باشن از قیمت پایین تر استفاده کنن و کسانی که براشون کیفیت کتاب مهمه از کاغذ، کتاب‌هایی که با کاغذهای جنس بهتر، بارک یا تحریر استفاده شد توی انتشارشون استفاده کنن. شاید کتاب یه جای امنی بود، یک حوزه‌ای بود آرامش بخش که انقدر فاصله طبقاتی رو توش احساس نمی‌کردیم، یا می‌تونستیم کتابو بخریم یا نمی‌تونستیم بخریم، دیگه کتاب فقیرانه نداشتیم. اگه بخوام کوتاه کنم و سامانه یک خرید از کتاب فروشی‌ها که جای طرح‌های فصلی رو گرفت ولی با مشکلات فراوانی متاسفانه مواجهه.
یه نقطه کوچک میان فرمایشتون بذارم سرکار خانم‌پور خانم، چون راجع به کاغذ من می‌خواستم با شما صحبت بکنم ولی الان داریم به لحظات روحانی و عرفانی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. ما از من این در حقیقت خواهش رو پذیرا باشید دقایق با همکارانم در پخش همراه بشیم، بخش اذانگاهی رو تقدیم دوستان عزیز شنونده. در بازگشت ما بار دیگر با شما همراه میشیم، فصل کاغذ رو به یک سرانجام برسونیم، چون دو برنامه آخر گفتگوی فرهنگی در شبکه رادیویی گفتگو در سایه گفتگو با مدیران بخش چاپ دیجیتال در حقیقت صورت گرفت و انتقاداتی که عزیزان در این حوزه و مسئله کاغذ مازندرانی که دوستان و عزیزان در وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار ناشران قرار دادن، این فصل میتونه فصل جزایی باشه، خاصه با توجه به که ما نمایشگاه رو هم پیش رو داریم. در این لحظات روحانی، عرفانی و ملکوتی آرزومندم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده نیاز خیرتون باشه. یا علی.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع برنامه‌ها مورد پسندتون واقع بشه. به اطلاعتون می‌رسونم اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:30 دقیقه است. الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا اذان مغرب با افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاتی.